به خصوص نسل جوان زیاد هستش و متاسفانه هیچ توجهی هم به عوارض دارو و عوارضی که براشون توضیح داده میشه حتی ندارن. یک موردی که من بگم این هست که هورمون‌های آنابولیک که اینا استفاده میکنن هر ترکیبی که داشته باشن درسته که افزایش توده عضلانی رو ایجاد میکنن، ولی باید توجه داشته باشیم که عوارض خطرناکی هم میتونن از خودشون به جا بذارن.
بله.
مثلا داروی اکسیمتولون که یک داروی آنابولیک هست، این میتونه افسردگی بده، سردرد ایجاد بکنه، گاستروانتریت، تهوع، اسهال، استفراغ، یبوست، تحریک پذیری مثانه و افزایش کلسیم خون، سمیت کبدی، ادم که ورم به اصطلاح اندام ها هست و آکنه. و اگر این داروها در خانوم ها استفاده بشن برای افزایش دوده عضلانی میتونن صفات ثانویه مردانه ایجاد بکنن.
بله، این بحث ناباروری که بعض وقتا مطرح میشه در ارتباط با داروهای نیروزا در واقع در اینجا مطرح هست.
بله، اون داروهای آنابولیک اثر تستوسترون لایک هم دارن همشون و میتونن در اثر مصرف بیش از حد فیدبک منفی ایجاد بکنن روی غده های هیپوفیز و هیپوتالاموس و همین اثر فیدبک منفی میتونه که روی بیزه ها تأثیر بذاره و اسپرم سازی رو متوقف بکنه و این همون چیزی هست که شما فرمودین.
بله، این بیش از حدی که شما فرمودین به معنی ایست که در یک وعده اگر زیاد استفاده بکنن یا اگر طولانی مدت استفاده بکنن؟
ببینین، یک کسی که در حالت سلامت قرار داره، جوونی که در حالت سلامت قرار داره، هورمون‌های بدنش داره یک بالانسی هستش.
بله.
و وقتی که اینا حتی یک آمپول استفاده میکنن اون بالانس به هم میخوره و هرچه بیشتر استفاده کنن به منظور اینکه تودر عضلانی رو افزایش بدن این خطر عوارض جانبی بیشتر بالا میره.
خب دکتر صاحب کسرای منش، آیا در بحث عوارض جانبی دواهای آنابولیک بحث دیگه هم باقی مانده که شما اشاره کنین؟
من میخواستم به یک داروی دیگه اشاره بکنم، داروی سوماتروپین یا هورمون رشد هست که گاهی به غلط تصور میشه که شاید این دارو عوارض از دسته هورمون‌های آنابولیک نیست، حتما عوارض اونا رو نداره.
بله.
در صورتی که هورمون رشد درسته که هورمون خود بدن هست، ولی وقتی ما به صورت دارو و بیش از نیاز تزریق میکنیم به بدن، این عوارض مختلفی میتونه داشته باشه. ادم محیطی میتونه بده، سردرد، درد عضلات و مفاصل، بالا رفتن فشار مایع مغزی نخاعی که ممکنه خطرناک باشه.
بله.
بعد همچنین اثرات دیابتوژن ممکنه داشته باشه،
یعنی دیابت ایجاد بکنه.
بله.
یا بیماری
یعنی
شکر،
قند خون رو میتونه بالا ببره.
بله.
در مصرف دراز مدت هم میتونه متعاقب هیپرگلیسمی، میتونه حالت هیپوگلیسمی هم ایجاد بکنه،
یعنی قند خون بیفته پایین.
قند خون در دراز مدت ممکنه پایین بیفته. بله.
بله.
هورمون رشد یک مسئله که مهم هست، نباید در شخصی که اپیفیز استخوانش بسته شده مصرف بشه،
یعنی در واقع سن رشدش گذشته باشه.
بله بله، اون میتونه باز عوارض خاص خودشو داشته باشه و آکرومگالی ایجاد کنه. هورمون رشد ممکنه باعث رشد هیپوتیروئیدیسم بشه، یعنی
بله.
باز غده تیروئید رو میتونه که غیر فعال بکنه. اینا عوارضی هست که میتونه داشته باشه و کسایی که ورزشکار هستن باید توجه داشته باشن که اگر بدنشون برای ورزشی که انجام میدن کشش لازم رو نداره، به زور و ضرب دارو نخوان که به اون هدفی که دارن برسن، شاید اون هدف اصلا منطقی نباشه.
باز یک از بحثایی که دکتر صاحب خیلی مطرح هست امروزه، خصوصا بحث بدنسازی شد و اینا، باز این سوال به ذهن ما آمد که دواهای خاصی از طریق ماهواره تبلیغ میشه و اثرات عجیبی هم بر اینا مطرح میشه. برای این موضوع شما چی گفتنی دارین؟
من توصیه‌ام باز در مورد اونایی هست که استثنایی در مورد کلیاتی که ما گفتیم وجود نداره.
بله.
اگر داروی جدید و با مکانیزمی جدید وارد بازار شده باشه و بتونه بیماریا رو به شکل بهتری درمان بکنه، شما مطمئن باشین که از کانال‌های رسمی و از طریق منطقی به دست مردم خواهد رسید.
بله.
و این یک روند طبیعیه که من فکر میکنم در همه کشورها هست.
بله.
اینه که داروهایی که تبلیغات عجیب و غریب دارن، اینا اکثرا داروهایی هستن که اون اثراتی که گفته میشه متاسفانه ندارن و با توجه به این که مسئله تجاری هست، امکان داره در مورد عوارضی هم که اینا ممکنه به جا بذارن به مصرف کننده هاشون اطلاعاتی ندن. در نتیجه یک کار علمی نیست که ما بخوایم از اینا چشم بسته استفاده کنیم. حتی اون داروارم از چه از نظر اینکه مصرف بشن یا نشن و چه از نظر اینکه چه مقدار باید مصرف بشن، باید هر کسی با پزشک به اصطلاح خودش مشورت بکنه.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. ما انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و سوالای بیشتر در ارتباط با دواهای مختلف خدمت شما مطرح میکنیم. بازم من تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. قبل از خداحافظی خواهش میکنیم که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز التحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها را. سخنگوی حکومت طالبان پیشرفت‌های امنیتی افغانستان را قابل ستایش دانست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتی با تمجید دستاوردهای این حکومت گفت در حکومت‌های گذشته به دلیل سهل‌انگاری نیروهای امنیتی هیچ شهروندی آرامش نداشت، اما اکنون پیشرفت‌های امنیتی افغانستان قابل ستایش است. مجاهد گفت در حکومت‌های گذشته هیچ کس امنیت نداشت و شاهراهای کشور مملو از دزدی و آدم‌ربایی بود. سخنگوی طالبان مدعی شد اکنون امنیت نسبت به هر زمان دیگر تقویت شده و باید از نیروهای حافظ امنیت قدردانی کرد. یک عضو ارشد حکومت طالبان گسترش و توسعه نهادهای اداری را مانع توسعه و پیشرفت افغانستان دانست. عبدالسلام حنفی معاون اداری کابینه طالبان روز یکشنبه در جمع شماری از مسئولان ادارات و نهادهای دولتی را از توسعه بخش‌های اداری و جذب نیروهای غیر متخصص برحذر داشت. حنفی گفت توسعه بیش از حد و بدون برنامه بخش‌های اداری مانع پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف خواهد شد. نماینده وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان بر تقویت همکاری‌های دو طرف در همه زمینه‌ها تأکید کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با تایید دیدار دیروز مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت در این دیدار علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو طرف درباره فعالیت‌های بنیاد خیریه قطر در زمینه همکاری‌های سیاسی، تقویت روابط و کمک‌های بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. سازمان ملل بر نقش آموزش نیروها برای پیشرفت و توسعه اقتصاد افغانستان تاکید کرد. روزا اوتانبایوا، رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یوناما، پس از بازدید اداره فنی و حرفه‌ای افغانستان گفت این کشور برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی ناگزیر به استفاده از نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده است. روزا اوتانبایوا روز گذشته پس از بازدید از اداره آموزش فنی و حرفه‌ای افغانستان در دیدار با مسئولان این اداره بر دسترسی دختران به فرصت‌های آموزشی و فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد. اوتانبایوا گفت آموزش‌های فنی برای پیشرفت افغانستان یک ضرورت است. رسانه‌های خصوصی در تخار پس از این موضوعات سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس باختر پوشش می‌دهند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار طی نشستی با خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های خصوصی در این ولایت تأکید دارند که پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را در این ولایت به نقل از آژانس باختر، رسانه تحت کنترل دولت به دست آورده و منتشر نمایند. همکارم سمی خاوری و گزارش با این موضوع.
رسانه‌های خصوصی در تخار پس از این موضوعات سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس باختر پوشش می‌دهند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار تعیین نشست با خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های خصوصی در این ولایت تأکید دارند که پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را در این ولایت به نقل از آژانس باختر، رسانه‌ای تحت کنترل دولت، به دست آورده و منتشر نمایند. انصارالله انصار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار، در یک نشست با خبرنگاران و مسئولین رسانه های خصوصی ضمن قدردانی از فعالیت های رسانه ها میگوید به هدف انسجام و هماهنگی میان خبرنگاران و ادارات دولتی پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس اطلاعاتی باختر پوشش بدهند. آقای انصار می افزاید خبرنگاران رسانه های خصوصی می توانند در موارد اجتماعی و فرهنگی به آنکه ممانعتی وجود داشته باشد گزارش تهیه نمایند و هیچ محدودیت در این مورد وجود ندارد.
از وزارت محترم اطلاعات و کلتور، از معاونیت امور نشراتی، ای اساس صادر شده که ادارات حکومتی در تخار، این دستاورد یا فعالیت هایشان که در قسمت حکومتداری خوب بهتر در تخار دارن، باید او را با آژانس اطلاعاتی باختر شریک بسازن تا که از این طریق به میدیا و به تلویزیون ها رسانه ها نشر شوند. هدفشان یک هماهنگی خوبتر قوی بین ادارات آژانس اطلاعاتی کلتور و رسانه های خصوصی هست. دیگه انشاءالله در قسمتش کدام محدودیت یا گپی وجود نداره. امنیتی است یا یک موضوع سیاسی است، او را رسانه های حکومت اول نشر بکنه، بعد از او پالیسی هم همیست که بعد از او رسانه‌های خصوصی بگیرن، باز از این طریق نشر بکنن. هیچ مشکل.
در همین حال تصمیم جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار با واکنش خبرنگاران این ولایت مواجه شده است. وسیم رسولی، یک از خبرنگاران آزاد در تخار، میگوید با گذشت هر روز محدودیت‌های جدید نسبت به کار خبرنگاری در این ولایت وضع می‌شود. او از مسئولان می‌خواهد که آزادی بیان و کار اطلاع رسانی را محدود نسازند و خبرنگاران را در این خصوص همکاری نمایند.
فرهنگ تخار جمعی از رسانه‌های محلی و رسانه‌هایی که بیرون از ولایت کار میکنن خواسته بودن، قرار معلوم یک مکتوبی از مرکز آمده و یک محدودیت تازه‌ای را علیه رسانه‌ها و آزادی بیان از مرکز نشر شده که گویا رسانه‌های محلی نمیتونن که بدون هماهنگی اطلاعات آژانس باختر گزارش از ادارات حکومتی داشته باشن و یا مشکلات برنامه‌ای را که در دست دارن داشته باشن، که یک محدودیت است که به معنای خفه کردن گلی آزادی بیان است. امیدوار هستیم که رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ در این باره تجدید نظر کنند.
صبور تابش، مسئول یک از رسانه‌های خصوصی در تخار، میگوید در شرایط سخت قرار دارند و به آنکه هیچ کمکی از سوی هیچ نهادی دریافت کنند به نشرات ادامه داده اند. او نیز از حکومت میخواهد که رسانه‌های خصوصی را در بخش‌های مورد نیاز همکاری نمایند.
رسانه‌های محلی با کمبود منابع یا مواد نشراتی ضرورت دارند و حتی اکنون رسانه‌ای با کدام برنامه‌ای نداره که مثلا نشر بکنه که او مفیدیتش برای جامعه و برای مردم باشه. این دلیل اصلیش است که در برنامه مهمانایی که دعوت میکنیم مهمان ها حاضر به پاسخگویی نیستن و این باعث شده که رسانه های محلی اکثریتش سقوط بکنن یا از نشرات باز مانند. تصمیم همکاری یا کمک از طرف هیچ نهادی از طرف حکومت صورت نگرفتن.
محمد یاسین جویا، نماینده ولایتی انجمن ژورنالیستان آزاد در تخار، میگوید تصمیم جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار برای آنان نگرانی جدی خلق کرده است. او میگوید برای رفع این محدودیت تلاش خواهند کرد.
به تصمیم های اخیر حکومت سرپرست افغانستان برای رسانه ها و خبرنگاران واقعا نگران کننده است. اما ما تلاش داریم که زمینه ازیره فراهم بسازیم که از این محدودیت ها از سوی حکومت جلوگیری شود. رسانه ها حق دارند که به گونه آزاد و مستقل در افغانستان مانند سایر کشورها فعالیت بکنند.
این در حالی است که پس از تحولات سیاسی از میان 23 رسانه تصویری، صوتی و چاپی فقط 13 رسانه نشرات دارند و متباقی به دلایل مختلف از نشرات باز مانده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
به منظور تجدید میثاق با ولایت و به نمایش گذاشتن توان و اقتدار گردانهای بسیجی، تجمع 12,000 نفری بسیجیان به عنوان مانور بزرگ مدافعان ولایت برگزار شد. سازمان بسیج ادارات و وزارتخانه های سپاه تهران بزرگ امروز به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نیز پاسداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره و شریف و همچنین گرامی داشته شهدای انقلاب اسلامی مراسم گرامی داشته پیروزی انقلاب اسلامی را برگزار کرد. در این مراسم 12,000 بسیجی شامل 28 کندک بیت المقدس و کوثر در مجموعه 12,000 نفری آزادی تهران به منظور تجدید میثاق با ولایت و به نمایش گذاشتن توان و اقتدار گردانهای بسیجی گرد هم آمدند. این تجمع در پی تصمیم ضد ایرانی پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتشار مطالب توهین‌آمیز نشریه فرانسوی شارلی ابدو برگزار شد. منابع بهداشتی و خبری در مناطق تحت کنترل دولت سوریه و برخی مناطق تحت اشغال در شمال این کشور آمارهای متفاوتی از میزان جانباختگان و مجروحان زلزله بامداد امروز ارائه کردند. صبح امروز زمین لرزه‌ای با بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر با مرکزیت ترکیه بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه را با لرزه درآورد. این زمین لرزه در مرز ترکیه و سوریه و در 26 کیلومتری شمال شرق غازیانتپ ترکیه رخ داده است. با گزارش شبکه الجزیره، وزارت صحت عامه سوریه اعلام کرد بر اثر زلزله بامداد امروز تاکنون 239 نفر کشته و 648 نفر مصدوم و زخمی شدند. این وزارتخانه افزود بیشتر جانباختگان از اهالی شهرهای لازقیه، حلب، هما و ترتوس هستند. همچنین شبکه خبری یورینس وابسته به مخالفان سوری و نقل از نهاد موسوم به دفاع مدنی تعداد آمار قربانیان زلزله در شمال غرب سوریه را تاکنون 147 نفر و تعداد مجروحان این حادثه را 340 نفر اعلام کرده است. این شبکه خبری و نقل از مقامات محلی مناطق تحت سیطره مخالفان سوریه افزود و احتمال زیاد تعداد قربانیان زلزله در شمال غرب سوریه به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا صدها خانواده همچنان زیر آوار هستند و نیاز به کمک و امداد رسانی فوری دارند. یک منبع آگاه در سوریه هم شمار کشته‌های زلزله بامداد امروز ولایت حلب در شمال سوریه را که بیشترین آسیب را در بین 3 ولایت شمالی سوریه دیده تا این ساعت 150 نفر اعلام کرد. این مقام مسئول همچنین آخرین مجروحان این حادثه را تا این ساعت در ولایت حلب 500 نفر و شمار ساختمان‌های تخریب شده را 45 دستگاه اعلام کرد. بنابر اعلام برخی منابع، شمار کشته‌های زلزله بامداد امروز شمال سوریه تا این ساعت از 300 نفر عبور کرده و شمار مجروحان هم حدوداً 800 نفر می باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را با رؤسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیام‌های جداگانه‌ای وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را بر رؤسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت و آمادگی ایران برای ارائه کمک‌های امدادی فوری را اعلام کرد. سید ابراهیم رئیسی در پیام‌های جداگانه‌ای بر رجب طیب اردوغان و بشار اسد رؤسای جمهوری ترکیه و سوریه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور را که و جان باختن و مصدوم شدن جمع قابل توجهی از شهروندان آنها و همچنین وارد آمدن خسارات بسیار زیاد شده است و دولت‌ها و مردم این کشورها تسلیت گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در پی وقوع زلزله در دو کشور ترکیه و سوریه با دولت‌ها و ملت‌های دو کشور ابراز همدردی کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأثر و تأسف عمیق از وقوع زلزله شدید در مناطق از دو کشور دوست، همسایه و مسلمان ترکیه و سوریه که به جان باختن جمع زیادی از شهروندان دو کشور منجر شد، با دولت‌ها و ملت‌های دو کشور یاد شده ابراز همدردی کرد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ارسال نامه رسمی برای کمک به مردم زلزله زده ترکیه و سوریه خبر داد. پیر حسین کلیلوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، روز دوشنبه گفت با توجه به بروز زلزله مهیب در دو کشور ترکیه و سوریه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کرده تا در راستای ایفای تکلیف بشر دوستانه و تسکین آلام بشری، تیم‌های امدادی و درمانی خود را به مناطق زلزله زده اعزام کند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مردم و هلال احمر دو کشور ترکیه و سوریه افزود، آمادگی برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی به مناطق زلزله زده به صورت رسمی و مکتوب به هلال احمر هر دو کشور ارسال شده است. یک شهر مرزی در حومه ولایت ادلب سوریه در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه در اثر زلزله شدید با خاک یکسان شد. منابع محلی در سوریه تصاویری از شهر هارم در نزدیکی سرحدات ترکیه منتشر کرده که نشان می‌دهد تمامی ساختمان‌های این شهر در اثر زلزله شدید بامداد امروز با خاک یکسان شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. آغاز کمپین انتخاباتی ترامپ و هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به بروز فاجعه اقتصادی در آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دو ماه پس از اینکه از تصمیم خود برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا خبر داد، روز شنبه کارزار انتخاباتی خود را در نیو همشایر آغاز کرده است. ترامپ در میان رهبران حزب جمهوری خواه گفت: ما کارمان را آغاز می کنیم. من از نیو همشایر به عنوان نامزد ریاست جمهوری کار خود را آغاز می کنم.
ترامپ تأکید کرد من جدی تر از گذشته و اکنون بیش از همیشه متحد هستم. روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با اشاره به احتمال حضور منتقدان و حامیان دونالد ترامپ در رقابت‌های تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 فرماندار ایالت فلوریدا را رقیب اصلی رئیس جمهوری پیشین آمریکا معرفی کرد. ران دوسانتیز فرماندار فلوریدا که به عنوان رقیب بالقوه ترامپ شناخته می شود با تازگی تبلیغاتی را در گوگل و فیسبوک منتشر کرده و اگرچه هنوز داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نشده اما به عنوان یک چهره محبوب در میان محافظه‌کاران ظاهر شده است. او در انتخابات میان دوره‌ای امسال براحتی پیروز شد و تنها نامزد حزب جمهوری‌خواه است که در نظرسنجی‌ها از ترامپ پیشی گرفته و خشم او را برانگیخته است. با این حال دوسانتیز تنها جمهوری‌خواهی نیست که اقدام‌های اخیرش گمانه‌زنی‌های در مورد انتخابات ریاست جمهوری 2024 را باعث شده است. تیم اسکات سناتور کارولینای جنوبی که در انتخابات نوامبر نیز مجدداً پیروز شد، تبلیغات در فیسبوک را دوباره شروع کرده است. چندین چهره دیگر از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری سابق و آسا هچینسون فرماندار آرکانزاس که هر دو از منتقدین ترامپ به شمار می روند، در حال مذاکره با حامیان مالی هستند. در شرایطی که ترامپ با انتقادات و چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است، نظرسنجی‌های اخیر او را به عنوان گزینه مورد علاقه برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه نشان می‌دهد. با این حال، نتایج برخی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دوسانتیز شکاف را کم کرده و پیشتازی ترامپ را کاهش داده است. شاید جز جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به اندازه ترامپ قدرتمند نباشد. با این حال همان اندازه که ترامپ نقاط قوت زیادی برای پیروزی در انتخابات دارد، از نقاط ضعف زیادی هم رنج می‌برد. ترامپ محبوب ترین جمهوری خواه حال حاضر آمریکاست و در بدنه اجتماعی این حزب نفوذ فراوانی دارد. با این حال ترامپ دشمنان قسم خورده زیادی هم دارد، از جمله برخی از سران حزب جمهوری خواه. اما آنچه که ممکن است در سال 2024 ترامپ را برای بار دوم و پس از یک وقفه 4 ساله راهی قصر سفید کند، احتمالاً عملکرد وی یا حزب مطبوع وی نباشد، بلکه عملکرد رئیس جمهوری مستقر و حزب حاکم بر قصر سفید سرنوشت سیاسی رئیس جمهوری پیشین آمریکا را رقم خواهد زد. با این حال تجربه نشان داده است تضمینی نیست نامزدی که در آغاز رقابت‌های انتخاباتی و چند ماه پیش از انتخابات درون حزبی فردی توانمند و شکست ناپذیر به نظر می‌رسد الزاماً به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری راه یابد. از این رو پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 ماه آینده آمریکا، آن هم وقتی که هنوز رقبای اصلی ترامپ رسما وارد رقابت‌های انتخاباتی نشده اند، دشوار به نظر می‌رسد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا با ابراز خشم نسبت به پرداخت نشدن بدهی‌های دولتی هشدار داد، چنانچه کنگره سقف بدهی‌ها را افزایش ندهد، اقتصاد ایالات متحده سقوط می‌کند. یلن گفت که از پرداخت نشدن بدهی‌های آمریکا عصبی است و چنانچه کنگره سقف بدهی را در تابستان امسال افزایش ندهد، آمریکایی‌ها احتمالاً با رکودی وحشتناک روبرو می‌شوند. به نظر می رسد پیش بینی های سیاه وزیر خزانه داری آمریکا از اقتصاد کشورش بخشی از تلاش دولت بایدن و منظور اعمال فشار بر اکثریت جمهوری خواه مجلس جدید نمایندگان برای افزایش بدون تأخیر و تردید سقف بدهی هاست. یلن که پس از پایان سفر 10 روزه به قاره آفریقا از جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی با اکسیوس گفتگو می کرد، گفت البته این من را عصبانی می کند. این چالشی ویرانگر و فاجعه بار است و در صورت پرداخت نشدن بدهی ما با یک بحران مالی مواجه می شویم و من معتقدم که ما در کشور رکود خواهیم داشت. وزیر خزانه داری آمریکا افزود اگر دولت نتواند بدهی جدیدی صادر کند اقتصاد سقوط می کند. یلن سپس خاطر نشان کرد که هزینه ها نیز باید به منظور مطابقت با درآمدهای مالیاتی کاهش یابد. گفته می شود یلن اگرچه نسبت به پیامدهای تعلل کنگره در خصوص افزایش سقف بدهی های دولت هشدار داده، اما در عین حال تمایلی به صرف ساعت ها مذاکره با کوین مک‌کارتی رئیس جدید مجلس نمایندگان ندارد.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
کارشناسان مسائل آمریکا میگویند جامعه آمریکا اساساً جامعه خشنی است، چنانچه اخیراً افشای تصاویر دلخراش ضرب و شتم تایر نیکولز، سیاه‌پوست 29 ساله آمریکایی، توسط پلیس این کشور در ممفیس ایالت تنسی موج جدیدی از اعتراض‌ها میان مردم و مقام‌های آمریکایی را با وجود آورد. تایر نیکولز که هفته جنوریه به دلیل رانندگی خطرناک توسط پلیس متوقف و با خشونت شدید مواجه شده بود، پس از 3 روز بستری در بیمارستان در 10 جنوری بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. فیلم دستگیری نیکولز نشان می دهد که افسران با مدت 3 دقیقه با استفاده از اسپری فلفل، یک تفنگ بیهوش کننده و ضربه های متعدد به این مرد سیاه پوست 29 ساله حمله می کنند. صدای نیکولز در طول مدت ضرب و شتم که مادرش را صدا می زند شنیده می شود. 5 افسر درگیر در مرگ نیکولز که همگی نیز سیاه پوست هستند، هفته گذشته از اداره پلیس ممفیس اخراج و به قتل درجه 2 و جرایم دیگر متهم شدند. یکی از مهمترین مظاهر نقض حقوق بشر در آمریکا که صدها سال است در این کشور مدعی صیانت از حقوق و آزادی‌های انسانی با شدت جریان دارد، نژاد پرستی و برخوردهای تبعیض‌آمیز با سیاه‌پوستان است. به نحوی که تبعیض آموزشی، شغلی، اجتماعی علیه سیاه‌پوستان بر رویه عادی تبدیل شده است. با گفته باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا، نژاد پرستی در DNA آمریکایی هاست. از جمله مظاهر این مسئله که در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده، خشونت بی حد و حصر پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان است. دکتر امیرعلی ابوالفتح در خصوص ماجرای خشونت پلیس آمریکا گفت در آمریکا یک نیرو و سازمان مشخص نیست و پلیس آن زیر مجموعه دولت فدرال است و هر شخص و منطقه ای پلیس های مخصوصی داشته و از جاهای مختلفی حقوق می گیرند.
خشونت در نیروی پلیس امریکا تقریبا نهادینه شده. البته ما در نظر بگیریم که پلیس در امریکا یک نیروی، یک دست و یک سازمان مشخص نیست. جز پلیس فدرال که زیر مجموعه دولت فدرال امریکا، هر شهری، هر منطقه ای برای خودش انواع اقسام پلیس هایی داره و برخی از این پلیس ها حقوق میگیرن، مثلا از جاهای مختلف حقوق میگیرن و آخری هم نظاممند نیستن و نظارت دقیقی هم روشون صورت نمیگیره تا زمانی که اتفاقاتی رخ بده. بنابراین خب جامعه امریکا جامعه خشنی هست. فقط هم این نیستش که پلیس ها خشنن، مردم هم تا حدودی خشنن، مسلح هستن. تعداد زیادی از پلیس ها کشته میشن در اثر شلیک گلوله. جامعه خشنیه و این خشونت نهادینه شده. بعضی وقتا هم ابعاد نژادی هم پیدا میکنه. مثلا تعدادی از پلیس های سفید پوست یک جوان یعنی یک نوجوان سیاه پوست رو مورد حمله قرار میدن. این بار در این اتفاق خاص پشت پلیس سیاه پوست یک مرد 29 ساله سیاه پوست رو مورد ضرب و شتم قرار داد. حالا تو این مورد نمیشه رگه های از نجات پرستی رو پیدا کرد. خب مواردی هم بوده که حالا یا پلیس احساساتی نگرش های نجات پرستانه داشته یا بعضی وقتا پلیس هم خطا میکنه، موضوع به دادگاه ارجاع داده میشه، هیئت منصفه به خاطر مسائل نژادی مثلا حکمی که میده، رأی که میده خیلی منطبق با واقعیت ها نیست. این چیزی که به حال در جامعه امریکا این اتفاقات میفته، مردم اعتراض میکنن، سیاستمداران اعتراض میکنن، بیانیه میدن، قول میدن که دیگه با این مسائل برخورد بکنن. البته برخورد هم میشه، ولی عرض کردم چون بحث اینه که خشونت نهادینه شده در لایه‌های اجتماعی، مقابله باهاش خیلی دشواره دیگه. تغییر سبک و سیاق مردم و رفتار به حال معمولی نگاهشون، این که مثلا چون جامعه مسلح هستش، پلیس احساس میکنه به محضی که با یک فردی مواجه شد که احساس ناامنی بکنه اصلا رو میکشه تیر اندازی میکنه، تازه میفهمه اون مثلا اون شخص فرض کنید مثلا گوشی موبایل دستش بوده نه اسلحه. یا یعنی اینکه خب به حال افرادی که مسلح هستن تو امریکا مثلا یک گلوله‌ای هستش، اصطلاحا هم بهش میگن گلوله‌های پلیس کش. البته اینو ما باید در نظر بگیریم که بعضی وقتا خود نهادهای ملی دارن برخورد میکنن، یعنی این شکلی هم نیستش که هر پلیسی هر کاری دلش خواست بکنه، محاکمه در کار نباشه، قضاوت افکار عمومی نباشه، مثلا وکیلی نداشته باشه، اینها هم هست. اما به هر حال در نظر بین‌الملل قدرت حرف اولو میزنه دیگه، این گونه هست دیگه. اگه متحد امریکا باشن راحت میتونن فرض کنن یه خبرنگار رو در یه کنسولگری به قول معروف اصطلاحشون که ارش بکنن، یا یک خبرنگار رو در سرزمین فلسطینی با گلوله جنگی میزنن میکشن، هیچ واکنشی بین‌المللی رخ نمیده. خود خاشقچی شهروند امریکا بوده، خانم شین ابو عاقله شهروند امریکایی بوده، یا دو تابعیتی بوده. خب این اتفاقات میفته، برای اونا هیچ واکنشی، هیچ مثلا قطعنامه تحریمی، یک مثلا اخراجی از یک نهاد بین‌المللی صورت نمیگیره. ولی خب خدا نکنه که اون کشوری که یک اتفاقی توش رخ داده عمدی یا سهوی جز منتقدین، مخالفین، دشمنان امریکا یا غرب باشه، که خب تصدی را میدادن که یک موضوع کوچیک و یک موضوعی که میشه مثلا با راههای دیگه حل و فصلش کرد تبدیل بکنن به یک بحران بین‌المللی. خب این هم یک واقعیت دیگه از این دست موارد خیلی زیاد هست.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان می شود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
میگم که دو
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سیاه چاله، نوشته طیبه سفری، قسمت سوم، قسمت آخر. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که شوهر شیما حمید به او میگه که باید برای یک کنفرانس به خارج از کشور بره و این سفر 2 ماه طول میکشه. بعد از 2 ماه شیما مطلع میشه حمید فوت کرده. شیما نمیتونه این خبر را باور کنه، چرا که مدام از حمید پیام دریافت میکنه. او به سراغ دوست حمید میره. هاشم دوست نزدیک حمید و شیما میگه که حمید کانسر داشته و در این دو ماه هم در شفاخانه بستری بوده و از دنیا رفته. این خبر بر شیما بسیار ناگوار است و نمیتونه با این موضوع کنار بیاید. هاشم حتی با او آدرس قریری میده که حمید اونجا خاک شده. شیما به همراه مادرش تصمیم میگیرن به او قریه که در نزدیکی کابل است برن و از نزدیک مزار حمیده ببینن. در تمام این مدت هم از طرف حمید مسیج دریافت میکنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
اینجا قبر حمید است.
دخترم خدا رحمتش کنه، حمید بچه خوبی بود.
مادر واقعا حمید مرده.
جان مادر چرا نمیتونی باور کنی؟ حمید مرده، اینم قبرش.
تمام این مدت آرزو میکردم که ای کاش کل چیزا یک مزاق باشه. همش منتظر بودم که حمید بیایه و بگویه که کلش پلان بود تا که غافلگیر شو.
مرگ حق از جان مادر، چی بخوایی چی نخوایی اتفاق میفته دیگه. این دفعه هم برای حمید، خدا میدونه که نوبت ما کی میرسه بچه.
ولی مادر این حق من نبود. من خوش داشتم تا در روزای آخر کنارش باشم.
دختر جان مادر، حمید خوش نداشت که خودت خفه ببینه. خودش که برات گفته بود دیگه.
درست است، اما حالی چی؟ چی کنی؟
حمید دوست داشت دور همیشه خوشحال و سالم به یاد بیاری.
تمام آرزوهایم خراب شد مادر.
دخترم تقدیر و قسمت تمی بوده. با خدا و قسمت خواه نمیشه که به جنگی میشه.
حمید، حمید چرا بدون من رفتی؟ چرا؟ صدای پیامک هست.
از کی هست بچه؟
حمید هست.
شایما جان عزیزم، خوش ندارم وقتی سر مزار ما میرسی گریه کنی. میخوایم خودت همیشه شاد و خوشحال باشی. دوست دارم که بهترین کالایت در جانت کده باشی و مثل همیشه زیبا و باوقار باشی. میبینی من هنوزم با تو هستم، کنارت هستم، هر جایی که میری همراهت میایم. من در این قریه کلان شدم، تمام خاطرات خوب من از اینجاست. برو اطراف قریه رو سیل کن، خانه قدیمی خودمونو ببین، یه آدرسی که برای درمان میکنم برو. به دختر کاکایم گفتم که هر وقت آمدی از خودت پذیرایی کنه. دختر کاکایم منتظرت هست.
خیلی خوش آمدین. حمید از شما بسیار تعریف میکرد.
تشکر.
میبخشین که من هیچ وقت نشد بهم دیدن شما، حتی داروزی تانم نبودم.
پروا نداره.
راستش حمید خیلی کم به این قریه می آمد. حدوداً 3 ماه پیش بود که آمد خانه ما. میدونی مادر حمید وقتی که ریزه بود از دنیا رفت، عمرش داد به شما. از همین خاطر مادر ما او را کلان کرد. ما و حمید همراه هم کلان شدیم و واقعاً حمید مثل برادرم دوست دارم.
از شما بر من قبلا تعریف کرده بود. خیلی خودتان دوست داشت.
تشکر. چایتان بخورین که یخ میشه.
تشکر مالیا جان. سلامت کشیدی دخترم.
حمید از همون زمان که سنی نداشت با آسمان خیره میشد و ستاره رو سیل میکرد. اینجام که آمده بود از من خواست وقتی که شما آمدین ببرم تانه درست جایی که او عادت داشت شبا خواه کنم.
مگم شبا کجا خواه میکردمید؟
در پشت بام ما. این قسمی میتونست آسمان خوب سیل کنم.
حمید عاشق آسمان بود.
میگم مالیا جان بله؟ چند روز حمید اینجا ماند؟
2 روز بیشتر نماند. گفت که باید برم و برم گفت که دفعه دیگه که برگردم بر همیشه اینجا میمانم.
شما میدونستین که حمید ناجور است؟
نه اصلا، خیلی خوب به نظر میرسید. راستی یک بسته برم داد که به خودت بتم.
خب
شبم رفت تا پشت بام خواب کرد و بعد از او هم صبحکی زود رفت.
حال بر همیشه اینجاست.
همون قسمی که حمید خواسته بود به پشت بام رفتم. آسمان درست بالای سرم بود. ستاره ها درخشش عجیبی داشتند. فکر میکردم اگه دستم دراز کنم میتونم یک ستاره بردارم. همون قسمی که به آسمان سعی میکردم نامه حمیده باز کردم.
میبینی چه قیه آسمان زیباست. من هر شب رویا پردازی میکدم. میدونی شایما تو حالا با ستاره های سیل میکنی که سالها پیش مردن، اما تو میتونی ببینیشان و بسیارم زیباستن. بعد از مرگ آدم ناپدید نمیشه، هنوز هست. من با یکی مردم هنوز هستم، هنوز برات نامه نوشته میکنم، همراهت گپ میزنم. فقط این رابطه یک طرف است. میبخشی که نمیتونم پیغامای خودت دریافت کنم، اما خب میبینی که تنهایت نماندم. فکر کن که من یکی از این ستارهای هستم که داری با اونا سیل میکنی.
خدایا حمید. صبح به همراه ملیحه رفتیم جاهایی که همیشه حمید می رفته. ملیحه از حمید گپ می زد، از اینکه چقدر قریه و خانهشان دوست داشته. او موقع بود که فهمیدم چرا حمید خوش داشته قریه خودشان دفن شده. همراه مادرم به سمت کابل حرکت کردیم.
جان مادر، یک ساعت مکمل میشه که طرف دیوار سعی کده رایستی. چی گپ از اونجا؟
مادر چرا نمیفهمی؟ من شوی خود از دست دادم، عزادار هستم.
وشت نبود؟ برد مسیج آمد. فکر میکنم که حمید باشه.
مسیج آمد؟ کو؟ چرا اصلا متوجه نشدم؟ صدایش نشنیدم. باید که سعیل کنم. یک پیغام صوتی از حمید است. ببینیم چی گفته.
سلام شایما جان، میبخشی که پیغام تصویری برات نوار نکدم. امروز هیچ حالم خوب نیست. راستش قوارم قسمی نیست که تو خوش داری ببینی. خیلی لاغر شدم. فکر میکنم دیگر روزه آخر باشه. شایما جان مرا ببخش، شاید ای آخرین پیغامی باشه که بر خودت روان میکنم. امیدوارم تا به حال مرگ مرا پذیرفته باشی. هوشت باشه، رقم سیاه‌چاله ها نباشی، مثل ستاره ها باش که بعد از مرگشون هم میدرخشن.
مادر جان، تمام این مدت و تنها دلخوشی من همین پیام و پیغامای حمید بود.
جانم دیگه نمیتونست. اگه میتونست حتما بازم برات مسیج روان میکرد. فکر کن دو حال بعد به فکر تو بوده جان مادر. تمام این مدت به این فکر میکرده که تو خواسته نخور.
چی کارو والی؟
بهتر است دیگه خواسته نخوری بچه. با زندگیت باید ادامه بدی. قوی باش دخترم. نشنیدی حمید چی برات گفت؟
سعی میکنم.
از بکپای حمید عمل کن.
دو سال بعد.
بیاین داخل، دروازه است، بفرمایید.
سلام هاشم خان.
سلام شیما جان، ما از دیدنتان خیلی خوشحال شدم.
تشکر.
چی شد که اینجا آمدین؟ سراغ مر گرفتین؟
راستش من یک مطلبی نوشته کدام در مورد حمید.
خب
یک مجله خارجی در مورد حمید یک مقاله نوشته میکده و از ما به عنوان همسرش خواست تا در مورد خصوصیات فردی حمید همراهشان گپ بزنم.
خب بسیارم خوب.
حالی مقاله چاپ شده این است، سایلش کنم. گفتم شاید خوش داشته باشین که بخانینش.
البته حمید جان بهترین دوستی ما بود، خوشحال میشم بخانم. ممنون که برای ما آوردین.
خواهش میکنم.
خودتان چیال دارین؟
هی سعی میکنم که بهتر باشم. البته روزی نیست که به حمید فکر نکنم، ولی خب میگذره.
میفهمین حمید آدمی بود که دیگه تکرار نمیشه. روزای آخر عمرش خیره میمان به کلکین و لبخند میزد. پرسان میکنم با چی لبخند میزنی؟
خب
میگفت به مرگ. احساس میکنم حمید مرگ در آغوش گرفت. کاش که من میتونستم رقم او باشم.
تمام این دو سال سعی کرده بودم که سیاه چاله نباشم، سیاهی ها را به خودم جذب نکنم. هر بار ستاره ای در آسمان می درخشه فکر می کنم که حمید است که بر من چشمک می زنه.
در هر جا که هستید اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان همکارانم به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران ویژه برنامه‌ای تهیه کرده اند با عنوان پیام انقلاب، با هم میشنویم.
که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پیام انقلاب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بسیاری داشت که در این برنامه تأثیرات آن بر افغانستان را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. افغانستان به دلیل همجواری با جمهوری اسلامی ایران و اشتراکات قومی، مذهبی، زبانی و تاریخی بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است. هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، افغانستان از نظر حاکمیتی با تحولات زیادی روبرو بود. ارتش سرخ شوروی با ورود به افغانستان این کشور را اشغال کرد و هرگز تصور نمی کرد که افغانستان با باطلاقی برای نظامیان اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود. اگرچه برای مقابله با اشغالگران گروه‌های جهادی مختلفی در افغانستان تشکیل شد که بعضاً تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار داشتند، اما زمانی حرکت‌های جهادی در افغانستان در مقابله با ارتش سرخ شوروی موفق شدند که گروه‌های جهادی تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران که از آن به عنوان بیداری اسلامی نیز یاد می‌شود، تشکل‌های قدرتمندی را تشکیل دادند که در نهایت تحت تأثیر حرکت انقلابی مردم ایران روحیه مضاعفی برای مقابله با اشغالگران پیدا کردند. اگرچه بیگانه ستیزی از ویژگی‌های بارز مردم افغانستان است که در مقابله با استعمارگر انگلیس و اخراج آن از افغانستان به طور کامل به نمایش گذاشته شد، اما تلفیق چنین روحیه‌ای با روحیه برگرفته از حرکت انقلابی مردم ایران باعث شد حرکت‌های جهادی یکی دیگر از ابرقدرت‌های جهان را پس از انگلیس از افغانستان اخراج کنند. عبدالهادی هدایت، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره میگوید و جرأت میتوان گفت که بیشترین تأثیر انقلاب اسلامی در سالهای ابتدایی پیروزی آن در ایران بر حرکت‌های جهادی در افغانستان بوده است. اشتراکات متعددی میان مردم ایران و افغانستان وجود دارد که باعث شده است تا مردم افغانستان در مواجهه با مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی از حرکت‌های انقلابی مردم ایران الگو بگیرند. دومین تأثیر انقلاب اسلامی در ایران بر افغانستان تقویت گرایش‌های اسلامی برای ایجاد حاکمیت اسلامی در افغانستان است. در واقع انقلاب اسلامی ایران ضربه مهلکی را بر جریان‌های کمونیستی در افغانستان وارد کرد. گرفتن ایده از مفاهیم انقلابی و اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد تا مفاهیم اسلامی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان شود و گونه‌ای که تشکل‌های مردمی از جمله در مساجد و تکایا حرکت‌های تازه‌ای را آغاز کردند و با تقویت روحیه انقلابی در مردم افغانستان جریان‌ها و گروه‌های جهادی با انگیزه و هدف متعالی جان تازه‌ای گرفتند. در این حال ایجاد تشکل‌های مربوط به علمای افغانستان با هدف تهیه و تدوین راهبردهای مذهبی و انقلابی را میتوان از برکات تأثیر انقلاب اسلامی در ایران بر علمای افغانستان دانست که با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و انقلابی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حرکت‌های جهادی را سازماندهی و راهبری کردند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم که صحبت‌های کارشناسی جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که در سال 1342 یعنی 15 جوزای 1342 که انقلاب اسلامی را علنی یعنی مبارزه خود را علیه استبداد و استکبار شروع کردن، از همون زمان ملت مسلمان افغانستان و مبارزین افغانستانی در ارتباط با حضرت امام و آشنایی با تفکر امام و روش و شیوه مبارزه حضرت امام قرار گرفتن. میدانیم که چنانکه جمهوری اسلامی ایران در اون زمان یعنی کشور ایران گرفتار استبداد شاهنشاهی بود و گرفتار وابستگی به غرب بود، افغانستان هم رژیم پادشاهی و استبدادی برقرار بود، همچنان درگیر دو نوع ایدئولوژی و تفکر بود. در اون زمان ملت‌های جهان دو تا راه حل و راهکار برای بیرون رفت از مشکلات خود می‌دانستند. یکی که برند به دامن بلوک شرق و ایدئولوژی مارکسیستی بپذیرند، یا اینکه برند به دامن غرب و لیبرال دموکراسی رو بپذیرند. یک تفکری و یک مکتبی و یک گفتمانی به وجود آمد که به وجود آورندش حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه بود. شعارش نه شرقی و نه غربی بود که راه حل نه غرب است و نه شرق، راه حل بازگشت به اسلام است. این یک تفکری بود که از نهای امام به جهان عرضه شد، مبارزین را متوجه کرد. مبارزات در افغانستان در محیط‌های اکادمیک بین طرفداران مارکسیستی و لیبرال دموکراسی و شعله‌نما و مقداری هم متأثرین از اخوان المسلمین در محیط‌های آکادمیک وجود داشت. امام وقتی این مسئله رو مطرح کردن و همچنین شیوه مبارزه را، شیوه مبارزه جنگای چریکی که الهام گرفته ای از مبارزین کوبا و همسالینها بود، یا اخوانی ها که بحث مبارزات مسلحانه رو مطرح میکردن، امام تأکید بر حضور مدنی مردم در خیابان ها داشت، هم در فکر که یعنی رای